این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است.
خب تا حالا به این فکر کردین که وارد یه بازی بشین که تمام قوانینش رو تیم حریف نوشته باشه؟
آره، و بدترش اینه که میدونی حتی وقتی فکر میکنی داری میبری، در واقع داری تو زمینی مازی میکنی که از قبل طراحی شده تا توش بازنده باشی.
دقیقاً. امروز میخوایم یه کاوش عمیق داشته باشیم روی مقاله اختصاصی خودمون توی سایت ایرانپدیا. راستش هدفمون از نوشتن این مقاله این بود که نشون بدیم استضعاف و ناتوانسازی زنان فقط یه ظلم تصادفی تو گذشته های دور نیست.
بلکه یه سیستم خیلی هوشمند و پیچیده برای بهره کشیه که اتفاقا تا همین دنیای مدرن امروز هم کشیده شده.
ببین، سوال اولی که برای شنونده های ما پیش میاد اینه که اصلا چطور این سیستم اینقدر عادی شد؟ یعنی ریشش کجاست؟
خب راستش اگه بخوایم ریشه یابی کنیم، باید از همون قدرت جسمی و خشونت روحی مردها در طول تاریخ شروع کنیم که پایه نظام مردسالار شد. تو مقاله به دیدگاه کارول گیلیگان اشاره کردیم که خیلی جالبه. همون که میگه دنیای مردها بیشتر فردگرایانه و رقابتیه.
آره دقیقاً، در حالی که تمایل ذاتی زنان بیشتر به سمت ارتباط متقابل و مسئولیت پذیریه. حالا وقتی این دوتا دنیای متفاوت با هم برخورد میکنن، سیستم شروع میکنه به کار. پیر بوردیو، جامعه شناس معروف، به این میگه خشونت نمادین.
یعنی تحمیل ارزش‌های سلطه‌گران از طریق نهادهایی مثل مدرسه و رسانه؟
100%. جوری که گروه تحت سلطه این جایگاه پایین‌تر خودش رو به عنوان یه امر کاملا طبیعی میپذیره.
بذارید این موضوع رو یکم باز کنیم برای شنونده ها. این سیستم دقیقا همون بازی نابرابریه که اول پادکست گفتم. تیم مقابل مجبوره تو زمینی بازی کنه که قانونش بر اساس نقاط قوت یه تیم دیگه نوشته شده.
و این بازی تو دنیای واقعی تو 3 تا جبهه اصلی خودش رو نشون میده: سیاسی، اقتصادی و فرهنگی.
خب از سیاست شروع کنیم.
تو سیاست ما همون مدل مردانه رو میبینیم که کلان مانع رشد زنان میشه. سیاست ورزی کاملا رقابتی و حذفی تعریف شده.
آره، و اینجاست که قضیه تو بخش اقتصادی واقعا جالب میشه. چون تو گذشته زن عملا دارایی مرد بود، ولی تو دنیای مدرن تبدیل شد به یه چیز دیگه.
به یک نیروی کار ارزون تو کارخونه ها.
دقیقا. ظاهر ماجرا این بود که زنان به استقلال مالی رسیدن، ولی اقتصاد سرمایه داری فقط یه نیروی کار مطیع‌تر و ارزون‌تر میخواست.
و جالب اینه که سیستم چطور تونست این بهره‌کشی رو به اسم آزادی به خورد جامعه بده. اینجاست که بعد فرهنگی وارد میشه.
راستش این بخش مقاله من رو خیلی درگیر کرد. ما دو تا رویکرد متفاوت رو مقایسه کردیم. یه وقت از تو با رویکرد طالبان طرفی که خیلی عیان و مستقیم زنان رو از آموزش حذف فیزیکی میکنه،
که خب تکلیفش روشنه، ولی تو دنیای مدرن این دستکاری روانی خیلی ظریف‌تره. سیستم با الگو کردن استانداردهای مردانه زن رو از هویت اصیل خودش دور میکنه و در نهایت اون رو به یک کالای مصرفی تقلیل میده.
وای آره، تو مقاله سایت ایرانپدیا به آمار تکان دهنده لندن اشاره کردیم.
صنعت سکس و بردهداری مدرن جنسی. آماری که نشون میده چطور یک چهارم زنانی که از این شبکه ها نجات پیدا میکنن باردار هستن و از ابتدایی ترین مراقبت ها محروم بودن.
صبر کن، با این همه فشار همه جانبه آیا زنان فقط قربانیان من فعال هستن، یعنی هیچ واکنشی ندارن؟
نه اصلا اینطور نیست. ما تو مقاله هم تاکید کردیم که واکنش ها طیف وسیعی داره. یه موقعی برای بقا و حفظ بچه‌هاشون مجبور به سکوت میشن،
که خب کاملا قابل درکه.
آره، ولی تو لایه‌های دیگه میبینیم که برای استقلال مالی واقعی تلاش میکنن، یا تو خونه و محل کار دست به اعتصاب خاموش میزنن،
یا از همون ابزارهای قانونی موجود استفاده میکنن مثل گرفتن طلاق و مهریه.
آره، ولی ببین یه تناقض اینجا هست. مهمترین راهبرد هیچ کدوم از اینا نیست.
پس همه اینها چه معنایی داره؟
تا زمانی که زنان به خودآگاهی نرسن و حقوق انسانی خودشون رو درک نکنن، استفاده از قوانین همون سیستم مردسالار فقط یه مسکن موقته. آگاهی عمیق تنها چیزیه که فرهنگ عمومی رو تغییر میده.
پس تا وقتی به این آگاهی نرسن، همچنان تحت انقیاد این ساختار باقی میمونن.
متاسفانه آره. و این ما رو به یه ایده تأمل برانگیز برای پایان بحث میرسونه. شما که دارین اینو میشنوین، به این فکر کنین.
میشنویم.
اگه دنیای مدرن تونسته بهره‌کشی از زنان رو زیر مفاهیم زیبایی مثل آزادی و استقلال پنهان کنه، پس رهایی واقعی زنان چه شکلی خواهد بود؟ آیا واقعا نیازمند این نیستیم که تمام نهادهای اجتماعی رو از نو باز تعریف کنیم؟
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر، مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.